بخش 21.
این با خبر شدن دوستانش بی آنکه ما بخواهیم و دنبال کنیم به من آرامش می داد. می گفتم اینها آرام نمی نشینن و دنبال کارش را می گیرن، مثل اتفاقهایی که در انتخابات سال 1384 افتاد و وقتی به مخالفت با آقای هاشمی رفسنجانی میتینگ هایی برپا کرد و بعد هم با نماینده اصلاح طلب مردم کرج در افتاد، دوستانش نگذاشتن شکایت ها به فرجام برسد و همه جوره حمایتش کردن. حالا بگذاریم که هیچ یک از کارهایش هم خارج از عرف و قانون نبود. علی‌آقا در همه چیز و با همه کس آرام بود الا ابراز عقیده در مسائل سیاسی مربوط به ولایت رهبری. اینجا هیچ ساکت نمی ماند. همیشه جمعیت زیادی پشت سرش آماده بودند تا به هر چیزی که فکر می کردن مخالف ارزش های نظام است اعتراض کنند. تعبیر من این است که علی‌آقا در مسائل سیاسی نه اسیر کسی بود، نه هیچ وقت دچار سرگردانی و آوارگی می شد. با اینکه نمیتوانست با سکوت از کنار چیزی عبور کند و واکنش نشان میداد، همیشه فکر داشت. دنبال تقلید از هیچ جریانی نبود. فقط گوشش پی حرفهای رهبری بود. برای همین آدمهای زیادی اطرافش بودند. انگار قلعه درست کرده بود و فقط کسانی حق داشتن وارد شوند و با او باشند که جز رهبری از هیچ کس دم نزنند. این که یک روز جلوی استانداری جمع می شدند، روز دیگر بر ضد بی‌حجاب ها زنان کرج را بسیج می کردند، یا گاهی انبوهی از جمعیت را در مسجد جمع می کرد و شروع می کرد به تحلیل روزنامه های دگراندیش و مخالف نظام، از روی تن دادن به خواسته های این و آن یا تحریک یک گروه و آن گروه نبود. سعی می کرد خودش باشد با تحلیل هایی که بر مبنایش حرفا و سخنرانی های رهبری بود. خیلی ها قبولش داشتن. همه مردم کرج همو را می شناختن. سابقه اش را باید دوستان کرجی و تهرانیش بگوین. مربوط به یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نبود. از همان 15 سالگی به دسته های معترض اجتماعی بر ضد مخالفان نظام پیوسته و با چند نشریه همکاری کرده بود. روز به روز البته علمی تر با جریانات معاند مقابله می کرد و این اواخر بیشتر رو آورده بود به سخنرانی و نوشتن مقاله. نکته کلیدی شخصیتش این بود که هیچ وقت با افزایش سن از موضع مندیش کاسته نشد. شکل و روشش فرق کرد اما همیشه بر سر عقیدهش بود. دست کم در شهر کرج 50-60 مورید و پیرو داشت که همه جا دنبالش بودند و میخواستند بدانند علی آقا نظرش درباره مسائل جاری نظام چیست. این بود که در به در دنبالش بودند که چه میکند و الان کجاست. رفتن به مشهد راضیشان نمیکرد. مجید فهمیده و آقا مهدی و برادران خود علی آقا می دانستند و کم کم مجبور شدند آشکار کنند کجاست. علی آقا می خواست هیچ کس نفهمد رفته، اما حالا پرده افتاده بود و هیچ کس نبود که نداند. نمی دانم این حرف را بر چه مبنایی زدن و همه جا پخشش می کنند که هرچه آدم عاقل‌تر و کامل‌تر می شود، دوستانش هم کمتر می شوند. علی باطل بودن این مفهوم را به من ثابت کرد. روز به روز آدم های اطرافش بیشتر می شدند و دوستان تازه پیدا می کرد. من چنین ظرفیتی البته ندارم، ولی آن را در وجود علی آقا دیدم. یک بار نشد با هم توی خیابان برویم و کسی او را نشناسد. حالا به هر دلیلی باشد. مثلا روزی که داشتیم از مغازه ای بیرون می آمدیم و جوانی 20 و چند ساله تا علی آقا را دید از ماشین پیاده شد. بعد در حالی که داشت دکمه پیراهن زرد رنگش را میبست و یقهش را درست میکرد، خیلی مؤدبانه سلام و احوال پرسی کرد. خانمش هم آمد پایین. اصرار کردن ما را برسانند. قبول نکرد. گفتن مسیرمان یکیست، اما بهانه آورد که میخواهیم خرید کنیم. وقتی رفتن به شوخی گفتم علی آقا، از رفقای این تیپی هم انگار داری؟ با دیدن لباس‌های تنگ و موهای اتو کشیده جوان و ظاهر نامناسب همسرش که مدام موها را می‌کشان زیر رو سری کوتاهش، می‌بایست هم تعجب می‌کردم. گفت
خدا خیرشون بده. حالا بعد احترام گذاشتن بهمون.
ولی انگار غریبه نبودن. خندید.
حالا وقتش نیست. شب برات توضیح میدم.
گویا یک شب داشته به خانه می آمده که همین جوان مضطرب توی خیابان دنبال ماشین دربستی بوده. علی آقا با همان پیکان آردی می ایستد. هرچه جوان اصرار می کند سوار نشود، علی آقا زیر بار نمی رود. ظاهراً همسرش پا به ماه بوده و حالش بد می شود. علی آقا به سرعت آنها را می رساند بیمارستان و همانجا می ماند تا سرانجام آخر شب با اصرار آن فرد به خانه برگردد. چیزی شبیه همین اتفاق روز عقدش افتاد. میهمان ها نشسته بودند. عاقد هم آمده بود. هرچی منتظر شدیم علی آقا نیامد. یادم نیست حالا برای چه کاری رفته بود، اما داشت همه را عصبانی میکرد. قرولونت های اولیه کم کم شد نگرانی از این که شاید اتفاقی افتاده است. پدرش از همه بیشتر نگران بود. جز این که روز عقد پسرش بود، مرخصیش هم داشت تمام میشد و میبایست برمیگشت محل کار. برای همین از خانه زد بیرون تا ببیند چه اتفاقی افتاده. زود معلوم شد که در یکی از مغازه‌های محله با انفجار کپسول گاز دو نفر زخمی می‌شوند. علی آقا درنگ نمی‌کند و آنها را می‌رساند بیمارستان. ظاهراً اندک پولی هم که در جیب داشت پرداخت می‌کند و برمی‌گردد. وقتی آمد هیچ کس ناراحت نبود که دیر کرده. عاقد با شوخی گفت:
من کاری به اینها ندارم. یک مجلس عقد دیگه داشتم که نرسیدم. پولش از شما میگیرم.
علی آقا هم که داشت عرقش را با دستمال میگرفت خندید و گفت:
انشاءالله اولین وامی که گرفتم پول 4 تا عقد رو میدم برای معرفتتون که موندید و نرفتین، ولی شرطش اینه که خودتون ضامنم بشینا.
رفقای علی وقتی میفهمند به عنوان یک افغانستانی راهی سوریه شده، دست به کار میشوند تا با واسطه کردن برخی مسئولان رد علی را در سوریه بزنند. حتی برخی از آنها دوستانی در سوریه و در بین رزمندگان ایرانی داشتند که میکوشیدند علی را پیدا کنند. همه نگران بودند که نکند اتفاقی برایش بیفتد و بعد به عنوان یک افغانستانی سر از جای دیگر درآورد. من اما بعد از ماجرای رفتن به سپاه کرج، مثل آدمی که متنبه شده باشد از کار بی نتیجه، گفتم از امروز دیگر همه چیز را به خدا می سپارم. گفتم نباید از زندگی بیفتم و بچه ها آسیب ببینند. کمی دیر، اما سرانجام فهمیدم گاهی فکر می کنی می شود مشکلی را حل کرد، اما غافلی از بازی روزگار که انبوهی مشکل از جنس همون یکی می گذارد پیش روید. چند روز گذشت تا سرانجام دوستانش از کانال‌های رسمی اعزام به سوریه اقدام کردند برای فرستادن عکس علی آقا تا شناسایی شود. هیچ کس پیشبینی نمی‌کرد که ممکن است چه اتفاقی بیفتد. همه در پی درست کردن کارش بودند و نمی‌دانستند ناخواسته چه چیزی برایش رقم می‌زند.